بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض خوش آمدگویی دارم اساتید محترم و حضار که به صورت مجازی توی این پیش نشست شرکت میکنم. نشست امروز ما از سلسله پیش نشست های همایش اخلاق امدادگریه که با همت و ابتکار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جمعیت هلال احمر داره برگزار میشه و مدیریت علمی همایش البته به عهده پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی. که حالا دوستان داشتن برای برگزاری این همایش، دغدغه اصلیشون این بوده که این همایش ناظر به مسائل عینی و کاربردی، در واقع اون چیزی که تو میدان امدادگری اتفاق میفته ناظر به اونها باشه، مسائل همایش اخلاق امدادگری بحث انتزاعی نباشه و واقعا به درد امدادگرها بخوره. از این جهت جلسات متعددی داشتن، مصاحبه هایی داشتن با هم اشخاص امدادگر و هم مدیران، که تو این جلسات متعدد اینجور که من اطلاع پیدا کردم به 50 تا مسئله، 50 تا محور در واقع رسیدن که اینها رو تنظیم کردن، پالایش کردن. الان همایش حول 11 محور داره تنظیم شده، 11 مسئله اصلی در واقع داره که خب البته هر محور ریز موضوعاتی هم داره. این مسائل و محورها تو هم سایت در واقع مرتبط با همایش هست، هم تو کانال هست. دبیر علمی همایش هم که جناب دکتر بوسلیکی هستن، حول هر محور گزارشات خوبی تو همین کانال هست، من خودم استفاده کردم. دوستانی هم که حالا شرکت میکنن به پیش نشست میتونن مراجعه کنن، دوستان قرار میدن لینک سایت و لینک کانال رو، کاملا قابل استفاده است. این پیش نشست هایی که حالا تنظیم شده دقیقا متناظر با اون محورهای همایشه تا اساتید محترمی که در خدمتشون هستیم توی این پیش نشست ها بتونن ابعاد هر محور و توضیح مسائل رو توضیح بدن، چالش هایی که ما تو هر محور داریم، نظری هایی که موجوده، تجربه هایی زیسته. این در واقع هدف بیشتر اینه که ما یه ایده پردازی کنیم، یه افقی جلوی پای نویسندگانی که میخوان مقالاتی برای این همایش ارائه کنن واقع فراهم کنیم. نشست امروز هم ناظر به همون یکی از همون محورهاست که عنوانش از راهکارهای ارتقای اخلاق امدادگری. 4 در واقع ریز موضوع هست ذیل این محور. موضوع اول الگوهای اخلاق مدار مدیریت عملیات امداد و نجات، الگوهایی که در صحنه امداد و نجات مدیر شخصی که مدیریت نجات رو به کار بنده، اون چه الگوهایی میتونه پیاده کنه که در واقع اخلاقی باشه. دوم اون استعاره های مفهومی، استعاره و انگاره های اخلاق گستر در فعالیت های امدادگری. و سوم راهکارهای ساختاری و ارتقای اخلاق امدادگریه، اخلاق سازمانیه. و 4 اقدامات صلیب سرخ جهانی برای ارتقای اخلاق امدادگری، یعنی همون در واقع محورهایی که خود صلیب سرخ جهانی در نظر داشته، محورهای اخلاقی اقدامات اون راستا انجام داده. این دغدغه‌ایه که تو محور موضوع 4 پیگیری میشه. یه خلاصه ای از این بحثای توضیحات مفیدم جناب دکتر بوسلکی عرض کردم تو همون کانال، اگر نگاه کنید زیر همین موضوعات دادن. اما خب امروز میخوایم به تفصیل در خدمت اساتید باشیم و استفاده کنیم تا نویسنده های ما بیشتر هدفمون بیشتر دنبال این هستیم که هم از ایده های اساتید استفاده کنیم، هم کسایی که میخوان دست به قلم ببرن و توی این فضا پژوهش کنن یه افقهای جلوشون باز بشه. من خواهش میکنم ابتدا از جناب دکتر دیبا تا در خدمتشون باشیم. ما 20 دقیقه خدمت هر کدوم از اساتید هستیم، بعد نگاه میکنیم فضای مجازی، دوستان هر سوالی داشته باشن میتونن مطرح کنیم و جلسه رو انشاءالله ادامه میدیم. جناب آقای دکتر دیبا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حاضرین محترم در جلسه. آقای دکتر فصیحی شما بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمتتون هستیم. خواهش میکنم، ما
بفرمایید شما.
اصلا من بیشتر دوست دارم استفاده کنم، به قصد استفاده کردن.
نه بدون تعارف عرض میکنم.
خواهش میکنم. نه بفرمایید، خدمتتون هستم.
اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثی که خدمت عزیزان هستیم بحث راهکارهای ارتقای اخلاقی امدادگری هست، اخلاق امدادگری هست. خب ابتداعا در توضیح پیرامون جایگاه اخلاق امدادگری در مسائل اخلاقی و حوزه های مختلف اخلاقی جا داره اشاره بکنیم به تقسیم رایجی که در مسائل اخلاقی هست و بر اساس یک حصر عقلی این تقسیم بندی صورت گرفته. تقسیم بندی هستش که اخلاق رو به چهار حوزه، اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی و اخلاق بندگی و اخلاق زیستی تقسیم میکنه. وجه حصر عقلی همین هستش که به هر حال اخلاق حوزه ای هستش که پای ارتباط با خود یا دیگری رو به میان میکشه و اگر این ارتباط با خود باشه این اخلاق فردی هست. خب حصر عقلی قاعدتا باید دایره بین نفی و اثبات باشه و چنین گفته میشه که ما در حوزه تعاملات یا تعامل با خود شخص یا با دیگری، هنگامی که با خود شخص باشه این حوزه اخلاق فردیه و هنگامی که با دیگری باشه اون دیگری یا خداوند متعال یا غیر خداوند متعال، که اگر اون ارتباط با خداوند متعال باشه میشه اخلاق، حوزه اخلاق بندگی یا اخلاق عبودیت، و اگر با دیگری باشه اون دیگری یا انسانهای دیگر هستند یا محیط پیرامونی و موجودات غیر انسانی هستند که میشه اخلاق زیستی، و اگر با انسانهای دیگه باشه میشه حوزه اخلاق اجتماعی. خب طبیعتا اخلاق امداد با توجه به این که پای دیگر انسانها در میان هست، یعنی وقتی ما بحث از امدادگری رو مطرح میکنیم امداد ناظر به انسانهای دیگه هست، پس طبیعتاً حوزه اخلاق امدادگری در حوزه اخلاق اجتماعی خواهد بود. البته این به این معنا نیستش که در بحث اخلاق امدادگری ما از حوزه های دیگر اخلاقی بی بهره بمونیم و اون حوزه های دیگر اخلاقی تأثیر مثبت یا منفی در اخلاق امدادگری نداشته باشن، حالا به توضیحی که عرض خواهم کرد. پس اخلاق امدادگری در حوزه اخلاق اجتماعی هست که ارتباط با سایر انسان ها هست، منتها یک برشی خورده در حوزه اخلاق اجتماعی و اون خصوص امداد رسانی و کمک رسانی به انسان‌های دیگر هست در مواقعی که اضطرارهایی پیش میاد، حوادثی پیش میاد، حالا حوادث طبیعی یا حوادث غیر طبیعی که خود انسان اسباب اون رو فراهم کرده و این اضطرار و نیاز می طلبد که انسانهای دیگر به امداد انسانهای مصیبت دیده برسند. خب طبیعتا در حوزه اخلاق امداد و امدادگری برخی از اصول و هنجارهای اخلاق اجتماعی تأثیرگذاری بیشتری داره. یعنی اگر ما میگیم که اخلاق امدادگری منشعب از اخلاق اجتماعی هست، اصول اخلاقیش رو باید از اخلاق اجتماعی تغذیه بکنه. خب اینجا طبیعتاً به اقتضای اخلاق امدادگری بعضی از اصول اخلاق اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می کنند برای طرح در اخلاق امدادگری، که اینا می تونه محور بحث باشه. بحث اخلاق امدادگری یکی از حوزه های اخلاق اجتماعی که بحث همدلی هست بسیار زیربنایی و اساسی هست برای رشد و ارتقای اخلاق امدادگری. خب در تعریف همدلی چنین گفته شده که انسان بتونه به لحاظ شناختی و به لحاظ عاطفی و هیجانی اون مخاطب و اون کسی که در حوزه اخلاق اجتماعی درگیر با او هست وضعیت او رو به درستی درک بکنه، یعنی هم وضعیت ادراکی او رو به لحاظ شناختی درست درک بکنه و هم وضعیت عاطفی و هیجانی او رو به درستی درک بکنه. و این لازمش این هستش که بتونه خودش رو جای او بگذاره. خب هر چقدر این جایگزینی خیالی و جایگزینی در حقیقت در وهم و اندیشه انسان بهتر جا بیفته، اون همدلی بهتر تحقق پیدا میکنه و ما میتونیم با نیازهای مخاطب خودمون بهتر ارتباط برقرار بکنیم و امدادی که میخواد اتفاق بیفته امداد مناسبتر و به جایی باشه. پس همدلی رو اگر ما بخوایم به عنوان یکی از ارکان و یه اصول اخلاق اجتماعی در نظر بگیریم، در اولویت‌های هنجارهای اخلاقی شاید بشه گفت در ردیف‌های اول هست. یا نمونه دیگه‌ای بخوام عرض بکنم، روحیه همکاری و مشارکت هست در اخلاق اجتماعی. خب بحث امدادگری لازمش همکاری و کار گروهی هست. خب اینکه انسان روحیه همکاری و کار گروهی داشته باشه، اون نیازهایی داره، نیازمند این هستش که انسان بتونه اون در حقیقت تواضعی که باید داشته باشه، اون انعطافهایی که باید داشته باشه رو در کار گروهی لحاظ بکنه. و طبیعتاً اگر این کار گروهی و این روحیه همکاری به عنوان یکی از اصول اخلاق اجتماعی در امدادگر نهادینه نشده باشه و تقویت نشده باشه، اون امدادگری به شکل مناسب تحقق پیدا نمی‌کنه. خب هنجارهای اخلاق اجتماعی بسیار متعدد و متنوع هست، منتها این باید اولویت گذاری بشه که کدوم از اینها اولویت بیشتری داره در بحث اخلاق امدادگری، که دو نمونه رو عرض کردم، یکی بحث همدلی بود، یکی روحیه همکاری و در حقیقت کار گروهی. به نظر میرسه در شناخت هنجارهای اخلاق اجتماعی اخلاق امدادگری بجز اصول اخلاق اجتماعی برخی اصول دیگر هم که مرتبط با حوزه اخلاق نیستن باید مورد توجه قرار بگیره. و این البته اختصاص به اخلاق امدادگری نداره، کلا در اخلاق کاربردی گفته میشه که اگر ما بخوایم کدهای اخلاق کاربردی رو در هر حوزه‌ای استخراج بکنیم، توجه به آداب عرفی یا آداب شرعی متدینان به یک دین و آیین، اینها در استخراج کدهای اخلاقی تاثیرگذار هست. خب همونطوری که اخلاق امدادگری از اصول اخلاق اجتماعی تغذیه میکنه برای استخراج کدهای اخلاقی در امدادگری، آداب عرفی و شرعی هم سهمی داره در تبیین کدهای اخلاقی در حوزه اخلاق امدادگری، که این هم باید در جای خودش مورد توجه قرار بگیره. نکته آخری که من در این قسمت بحث باید اشاره بکنم این هستش که ما گفتیم اخلاق امدادگری ناظر به اخلاق اجتماعی هست و هنجارها و اصولش رو از اخلاق اجتماعی اخذ میکنه، اما در این حال عرض کردیم که اخلاق حوزه اخلاق بندگی و اخلاق فردی و اخلاق زیستی هم در ارتقای اخلاق امدادگری، یعنی در استخراج کدهای اخلاقی ممکنه تاثیرگذار نباشه، اما در ارتقای اخلاق امدادگری این حوزه های اخلاقی میتونه تاثیرگذار باشه، که این هم میتونه مقالاتی رو به خودش اختصاص بده. اینکه مثلا توکل در اخلاق بندگی، اگر شخصی به لحاظ توکل به خداوند در درجه بالایی باشه، این طبیعتاً در ارتقای اخلاق امدادگری فرد در حقیقت موفق‌تری خواهد بود. یا اخلاص، بحث اخلاص در حوزه اخلاق بندگی میتونه مستقیماً تاثیرگذار باشه در ارتقای اخلاق امدادگری. پس حوزه اخلاق بندگی به این شکل میتونه تاثیرگذار باشه. در حوزه اخلاق فردی هم همینطور هست، در حوزه اخلاق زیستی هم همینطور هست، که بعضی از هنجارهای حوزه اخلاق فردی و زیستی میتونه تاثیرگذار باشه در حوزه اخلاق امدادگری. مثلا در اخلاق فردی شجاعت به عنوان یکی از هنجارهای اخلاق فردی تأثیر بسزایی داره در ارتقای اخلاق امدادگری. شخصی که شجاع باشه و از جسارت معقولی برخوردار باشه برای کمک رسانی، خب این بهتر میتونه امدادگری خودش رو سامان بده. یا فرض بفرمایید بحث سعه صدر و صبر که در اخلاق فردی مطرحه، این باز مستقیما در بحث اخلاق امدادگری مؤثره. خب تعامل و ارتباط این حوزه های سگانه، یعنی اخلاق بندگی، اخلاق فردی و اخلاق زیستی، با حوزه اخلاق امدادگری هم میتونه یکی از ظرفیت های پنل هایی باشه که میتونه در بحث اخلاق امدادگری مورد توجه قرار بگیره. این بحث اول بنده بودش در بحث حوزه اخلاق امدادگری که خواستیم ترسیم بکنیم که برای ارتقای اخلاق امدادگری ما این کدهای اخلاقی رو باید از کجا اخذ بکنیم. اما بحث دوم بنده راجع به ضرورت ارتقای اخلاق امدادگری هست، که این چه جهاتی برای ضرورت این بحث وجود داره. به نظر میرسه که ارتقای اخلاق امدادگری و رشد در حوزه اخلاق امدادگری، به رغم اینکه حالا رشد و ارتقای اخلاق در همه حوزه ها مهمه، حوزه های اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی، اخلاق بندگی، اخلاق زیستی، اما اخلاق امدادگری بیشتر نیازمند به رشد و تعالی هست. به دو دلیل، حالا دو دلیل رو من اینجا به عنوان نمونه عرض می کنم که این ضرورت رو میتونه بیشتر تبیین بکنه و اینا میتونه توی مقالات بهش پروبال داده بشه و مطالب بر اساس این پردازش بشه. اولین جهتی که رشد و ارتقا رو در اخلاق امدادگری بیشتر مطرح میکنه این هستش که امدادگری یک ماهیت و سبقه داوطلبانه داره و این سبقه داوطلبانه بودنش ویژگی بهش اعطا میکنه که التزام به اخلاق در اونجا بیشتر ضرورت پیدا میکنه. یعنی یک بار ما در حوزه ای کار میکنیم که ناظر به برخی از تعاملات اجتماعی هستش که حالت تقنینی داره، مثلا فرض بفرمایید رانندگی. خب رانندگی به جهت مخاطراتی که در اون وجود داره و احتمال هنجار شکنی هایی که وجود داره، قانونگذار به صورت سفت و سخت و به صورت دیتیل و جزئی وارد قانون گذاری شده و قوانین به صورت سفت و سخت اونجا وجود داره و ضمانت های اجراییش هم بسیار قوی هست. یعنی از جرائم مالی شروع میشه تا جرائم حتی زندان و حتی ممکنه در بعضی موارد جبران خسارت به قصاص باشه. اما در اخلاق امدادگری ما چندان با ظرفیت های تقنینی روبرو نیستیم. یعنی خب امدادگرها از حیث تقنینی کدهای تقنینی خیلی وسیع و گسترده و جزئی رو در کارشون نمیبینن، چون این ویژگی کار امدادگری این هستش که داوطلبانه است و کلا کارهای داوطلبانه ظرفیت‌های تقنینی رو به صورت خیلی حد اکثری بر نمیتابه. و هر جا که تقنین ضعیف بشه، حالا یا به لحاظ قانونگذاری یا به لحاظ ضمانت‌های اجرایی، اخلاق ضرورت بیشتری پیدا می‌کنه. و طبیعت جنبه‌های امدادگری هم این هستش که بسیاری از صحنه‌های امدادگری در صحنه‌های در شرایطی اتفاق می‌افته که ناظر بیرونی نیست. مثلا فرض کنید در زلزله اون امدادگره و اون مصیبت دیده‌ای که مثلا زیر آواره یا در سختی ها هست، روابط نوعا روابط دو نفره است و کمتر ناظران نظارت دارن و خب تقنینی هم همونطور که عرض شد نیست. اینجا حوزه اخلاق پاش باز بیشتر باز میشه و ضرورتش بیشتر احساس میشه. دومین عاملی که باعث میشه که ارتقای اخلاق و ضرورت ارتقای اخلاق امدادگری مطرح بشه، دشواری هایی هستش که در صحنه امدادگری وجود داره. ببینید طبیعتش هستش که انسان در سختی ها و در بزنگاه ها اون ظرفیت های اخلاقی خودش رو بروز میده و انسان ها هرچقدر اخلاقی تر باشن، در سختی های بیشتر و دشواری های بیشتر التزام به اخلاق دارن و انسان ها هرچقدر ضعیفتر در اخلاق باشن، هرچقدر شرایط سخت تر بشه التزامشون به اخلاق کمتر میشه. اینو توی فیلم های سینمایی وقتی که میخوان خورده بگیرن به اخلاق غربی گفته میشه که چون اخلاق غربی در حقیقت متکی به اخلاق الهی و در حقیقت عبودیت نیست، اونجا وقتی حالت های فورس ماژور پیش میاد، یه هواپیمایی داره سقوط میکنه، یه کشتی داره غرق میشه و شرایط سخت میشه، انسان ها خیلی اخلاقی دیگه نیستن. خب شرایط امدادگری خیلی وقتا یه همچین شرایطیه. حرص و ولع آسیب دیدگان به دریافت کمک، احترام نداشتن اونها به شخصی که داره امداد میکنه به خاطر اضطراری که درش قرار گرفتن، سختی هایی که درش قرار گرفتن، خستگی امدادگر، محدودیت های توانی و جسمی و روحی امدادگرا، این گسترده بودن نیازها و وسعت نیازها و خیلی وقتا مثلا حالت های اتهام زنی، توقعات بالا، حرص و ولع و بی‌حوصلگی و مجموع این عوامل باعث میشه که شرایط سختی باشه. ما در قرآن هم میخونیم که و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه، یعنی در اون حالتهای سختی که یک حالت عقبه‌ای داره، یعنی سر بزنگاه، سر گردنه هست، اونجا هست که فک و رقبه یعنی گردن انسان آزاد میشه و انسان به حریت میرسه و میتونه اون ظرفیت‌های خودش رو بروز بده. خب ارتقای اخلاق امدادگری ضروریه، چون شرایط امدادگری شرایط سخت و دشواری هست و اگر انسانها به لحاظ اخلاقی در حالت مطلوب و رشد یافته ای نباشند، ما شاهد رشد اخلاقی شاهد یک اخلاق امدادگری مناسب نخواهیم شد. من فکر میکنم دور اولم 20 دقیقه تموم شده، در خدمت آقای فصیحی هستیم. اگر دور بعدی باشه من در خدمتتون خواهم بود.
خب تشکر میکنم از جناب دکتر دیبا، خیلی ممنون، استفاده کردیم، خیلی مطالب عالی بود، هرچند ما از صدای شما بهره بردیم اما چهره شما رو خوب نداشتیم تو تصویر. اگر آقای دکتر دیبا میتونید جواب این پنجره پشتتون سبب میشه که چهرهتون خوب دیده نشه، اگر امکانش باشه جابجا بشید که بهتره. من درخواست کنم دکتر فصیحی استفاده کنیم، جمع‌بندی کنم مباحث های دکتر دیبا. دو بحث کلی داشتن جناب دکتر. در وهله اول پرداختن به این مطلب که جایگاه اخلاق امدادگری در مسائل اخلاقی ما کجا قرار میگیره. خب اخلاق امدادگری بیشتر ذیل اخلاق اجتماعی مطرحه و ما میتونیم از اصول اخلاق اجتماعی در اخلاق امدادگری بهره ببریم، با این توجه به این نکته که بعد ببینیم اقتضائات اخلاق امدادگری چیه و متناسب با اون اولویت بندی کنیم اخلاق اجتماعی مونو. مثال دادن به اخلاق، به بحث همدلی، بحث همکاری و مشارکت، اینها درسته تو اخلاق اجتماعی مطرحه اما تو بحث اخلاق امدادگری اولویت پیدا میکنه. نکته بعد این بود که پس ما برای اخلاق امدادگری میتونیم از اصول اخلاق اجتماعی بهره ببریم و در کنارش همونطور که تو اخلاق کاربردی ما وقتی میخوایم کدهای اخلاق کاربردی رو اخذ کنیم به آداب حالا عرفی یا شرعی در واقع توجه میکنیم، در اخلاق امدادگری هم دومین نکته اینه که ما به این آداب باید نظر داشته باشیم برای دریافت اون کدهای اخلاقیمون. و سوم این که ما از اخلاق بندگی، اخلاق زیستی، اخلاق فردی، از اونها هم میتونیم برای ارتقای اخلاق امدادگری استفاده کنیم. مثال خوبی که آقای دکتر زدن به بحث توکل تو اخلاق بندگی، این شرایط ارتقای اخلاق امدادگری میشه، یا بحث شجاعت، صبر، سعی تو اخلاق فردی. بحث دومشون بحث ضرورت ارتقای اخلاق امدادگری بود. چرا تو اخلاق ارتقای اخلاق امدادگری نسبت به اخلاق در عرصه‌های دیگه این ضرورت داره؟ فهمیدن دو دلیل کلی بیان شد. یکی این که در اخلاق تو امدادگر کار امدادگری یک سبقه داوطلبانه داره، جایی که اون کدهای تقنینی، ناظران قانونی، اینها کمتر وجود دارن در صحنه امدادگری و اینجا جاییه که اخلاق میتونه که افراد رو کنترل کنه. دلیل دومشون بحث شرایط سخت میدان امدادگری بود که و اینکه در شرایط سخت انسان ها اون ظرفیت های خودشون رو نشون میدن، اون چیزی که درونشون هست و تو صحنه های سخت به ظهور میرسونن و اگر که شخص امداد کرد به لحاظ اخلاقی رشد نکرده باشه با صحنه های جالبی مواجه نخواهیم شد. خلاصه بیانات اینشون بود. آیه دکتر فصیحی خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از مطلب. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان بزرگواران، به خصوص جناب شفیع اسلام الحسینی و آقای دکتر دیبا استاد بزرگوارمون که بحث های خوب و کاربردی رو ارائه کردن و امیدوارم که بحثایی که ارائه میکنیم در واقع به اون اهداف اصلیش در واقع برسه و مفید باشه برای دوستانی که بعدها میخوان تحقیق و پژوهش و مقاله داشته باشن تو بزنید. عرض تسلیت دارم شهادت بانوی بزرگوار اسلام فاطمه زهرا رو که ایام ایام فاطمیه هست، امیدوارم که مشمول عنایات ویژه آن حضرت ما قرار بگیره. اونچنان که توضیح داده شد قبلا، فلسفه این پیشنشست ها در واقع نه بیان محتوا و نظریه پردازی و دیدگاه ها. توی این پیشنشست ها قرار است که ما یه سری محورهایی رو با در واقع شکل کاملا پژوهشی ارائه بدیم که دوستانی که میخوان بعدن در این زمینه کار بکنن و تحقیق بکنن بر اساس این محورها در واقع پژوهش و مقاله داشته باشن. بر اساس این دیدگاه من در واقع بحث خودم رو ارائه میدم و توجهم عمدتا ناظر به شناسایی محورها و ریز محورهای در واقع این مؤلفه یا این راهکارهای ارتقای اخلاق علمی داشته باشن. بنابراین جزئیات خیلی نخواهم گفت، نظریه ها یا دیدگاه های خودم رو هم حتی المقدور نخواهم. بر این اساس بنده سه تا محور رو میخوام، محور اصلی و کلان رو راجع به بحث راهکار ارتقاء اخلاق امدادگری خدمت شما بگم. یک محور اولم که نیاز کار پژوهشی درش وجود داره به شدت، محور الگوی مفهومی. یعنی ببینید ما توی این عنوان که داریم، در واقع این یه محور پیش نیازه، یعنی یه محور پیش نیاز مستقیما مرتبط با ارتقاء یا راهکار ارتقاء نیست، ولی یکی از پیش نیازهای جدی بحث راهکار ارتقاء اخلاق نیازه. پس محور اول من محور الگوهای مفهومیه. ببینید عنوان تحقیق ما، این عنوان بحث ما راهکار ارتقاء اخلاق امدادگری، ما چند تا واژگان اینجا داریم که اینا احتیاج به تعریف و تدقیق مفهومی دارن. عنوان اول مثلا هم ارتقاء. ارتقاء رو دقیقا ما به چه معنا میگیریم؟ یعنی آیا به معنای رشد، این چیزی که مثلا در قبلش میگم دیولوپمنت، یا نه ارتقاء یه در واقع رشد مهارتیه، رشد فضیلتی. خود این ارتقا احتیاج به کار مفهومی داره، یعنی نظریه پردازی باید بشه که ارتقا رشد به چه معناست دقیقا. و همچنین بحث اخلاق امدادگری، اخلاق امدادگری به عنوان یک مفهوم یا کانسپت اینجا مد نظر هست و باید مؤلفه های دقیق اخلاق امدادگری در واقع احصا بشه. ما احتیاج داریم اینجا تحقیقاتی انجام بشه که به صورت عملیاتی و دقیق بحث اخلاق امدادگری و اینکه این اخلاق امدادگری داره چه مؤلفه هایی و این مؤلفه ها از همه مهمتر، این مؤلفه ها قابل اندازه گیری باشه. این خیلی مهمه. یعنی ما وقتی صحبت از اخلاق میکنیم، بحث های اخلاقی مثلا فرض بفرمایید که ایثار، شجاعت، یاریگری، اینا مفاهیم خیلی خیلی خوبیه و مفاهیم اخلاقی به شدت مورد تأکید دین ما هست، ولی ما وقتی که میخواییم بسنجیم ببینیم حالا یه امدادگری در زمینه اخلاق رشد پیدا کرده یا نه، ما میخواییم یک سری بازخورد بگیریم و توی راهکارهامون اصلاحاتی در واقع ایجاد بکنیم یا به همون راهکارها ادامه بدیم، باید بتونیم تعاریف دقیق و عملیاتی از رشد و اخلاق امدادگری داشته باشیم. بنابراین یه محور پژوهشی بسیار جدی این است که شما بیایید توی سه تا، در واقع این محور سه تا زیر محور داره، یکی تعریف دقیق ارتقاء رشد و خود اخلاق امدادگری، تعریفی که قابل سنجش باشه، قابل اندازه گیری باشه. دو، شما معیارهای سنجش رو هم بیایید دقیقا بر اساس یک مطالعه کمی و کیفی بتوانید این در واقع مثلا اگر میگید شجاعت، بتوانید معیار این که شجاعت در واقع چند تا در واقع مؤلفه مفهومی دقیق داره و سومین زیرمحور اینه که چگونه ما میتونیم این شجاعت رو در حد اندازه‌گیری کنیم. این راهکارهای اندازه‌گیری و در واقع سنجش و سنجش کردن اون در واقع مفاهیم اخلاق امدادگری نیاز. بنابراین بحث اول من میره روی بحث الگوهای مفهومی یا مفاهیم اساسی. درست کردم شما باید از ارتقا و اخلاق امدادگری یه سری تعاریف عملیاتی، خیلی تأکید روی این نکته دارم به دلیل اینکه این یه معضلی در کل فضای اخلاق ما الان هست. یعنی ما وقتی صحبت اخلاقیات میکنیم، این اخلاقیات تعاریف کاملا انتزاعی و غیر قابل سنجش ارائه میدیم از اخلاق. بنابراین اخلاق در واقع یه حالت غیر آزمون پذیری داره پیدا کرده الان، یعنی حالت موعظه‌ای پیدا کرده. این نکته خیلی مهمه. بنابراین ارائه یک سری تعاریف عملیاتی، تعاریف دقیق و سنجش پذیر از این دو تا مفهوم ارتقا و اخلاق امدادگر، این به عنوان یک پیش نیاز جدی برای تحقیقاتی که بعدا در این زمینه انجام خواهد شد باید مورد توجه قرار بگیره. اما محور دومی که میخوام عرض بکنم که جزو محورهای اصلیه، یعنی دیگه پیش نیاز نیست، محور بحث آموزشه. شما میخواهید اخلاق امدادگری رو ارتقا بدید. ما توی بحث اخلاق حرفه‌ای و اخلاق کاربردی یه مناقشه خیلی خیلی جدی داریم. خود این مناقشه میتونه مورد تحقیق جدی قرار بگیره. یعنی این که آیا آموزش اخلاق به معنای خاصی که تعریف خواهم کرد میتواند منجر به ارتقاء اخلاق امدادگری باشه، یعنی ارتقاء مثلا رفتارهای امدادگرانه، ارتقاء اخلاقی در رفتارهای امدادگرانه. پس دو تا متغیر، آموزش و بالا رفتن نرخ اخلاق در فضای امدادگری یا امدادگران. این خودش یه بحث جدیه. اینجا مطالعات متعددی صورت گرفته. بعضی معتقدن که اساسا آموزش به معنای بالا بردن نگرش و بینش و شناخت منجر به رشد اخلاق نمیشه اساسا. نزاع این است که آیا آموزش میتواند منجر به ارتقاء اخلاق امدادگری بشه؟ این که ما کلاس درس داریم، حالا با اشکال مختلفی که در آموزش هست، یادگیری هست و تمرین هست، آیا میتوانیم اخلاق امدادگری رو ارتقاء بخشیم، نرخ اون رو رشد بدیم؟ برخی معتقدن که بله، یعنی رویکردهای شناختی معتقدن که با آموزش یک در واقع میتوان رشد اخلاقی ایجاد کرد، رشد اخلاقی به معنی رفتارها. بنابراین آموزش یک راهکار اساسی برای اخلاق امدادگری هست. خب از اون طرف مطالعاتی صورت گرفته که نه، اتفاقا آموزش منجر به افت اخلاق امدادگری خواهد شد. خود این جای یک سری مطالعات داره. این دوستان یه مقاله بنویسن، پژوهش بکنن که آیا نسبت آموزش به عنوان یک راهکار اساسی و اخلاق امدادگری چیه؟ اون کسانی که مخالف آموزش هستن یک استدلالی دارن. حالا من اینجا یه مقداری مجبور میشم وارد محتوا بشم. اونها میگویند که رفتارهای اخلاقی یک حالت پیشینی داره نسبت به شناخت آموزش. آموزش پسینیه، یعنی وقتی یه امدادگر وارد یک فضا یا میدان عمل قرار میگیره، اول بر اساس یه سری پارامترها یه رفتاری رو انجام میده، بعد آموزش ها و شناخت ها میان کمک میکنن که این رفتار توجیه بشه. اتفاقا اینایی که مخالف آموزش هستن معتقدن که شما آموزش ندید، آموزش اخلاقی. چرا؟ چون وقتی که یک مددکار، یک امدادگری یه خطای اخلاقی مرتکب میشه، اگر شما بهش آموزش نداده باشید، اون دیگه نمیتونه توجیه بیاره برای رفتار غلطش. اون آموزش شما اتفاقا در خدمت غیر اخلاقیات قرار میگیره، چون توجیه میکنه، چون مسئولیت نمیپذیره. بنابراین حالا این از این محتوا که پرانتز بود خارج میشیم، یکی از در واقع محورهای اساسی این است که نسبت آموزش و ارتقای اخلاق امدادگری چیست؟ که عرض کردم خود این که آیا آموزش میتونه منجر بشه یا نه محل بحثه. حالا دوستان که بخوان کار تحقیقی بکنن میتونن برن منابعش رو ببینن، اگر این منابع خواستن بنده به بنده مراجعه کنن، من منابعی رو هم ارائه میدم از هر دو طرف، کسانی که موافق اخلاق هستن، کسانی که مخالف آموزش در اخلاق هستن. خب پس محور اول یکی از زیر محورهای آموزش همین خود اصل این که آموزش آیا منجر میشود. اما نکته دوم یا زیر محور دوم تو بحث آموزش این است که حالا شما اگر ما پذیرفتیم که آموزش منجر به رشد اخلاقی می شود، اون محتوای آموزش چه باید باشد؟ این هم یکی از بحثای جدی در اخلاق کاربردی و در واقع اخلاق حرفه‌ایه. ما چی یاد بدیم به امدادگرمون اگه قرار شد آموزش بدیم؟ یک، محتوا چه باشد؟ یعنی آیا ما بیاییم مثلا فرض بکنید یه الان چیزی که مرسوم هست و مقالاتی هم به فارسی نوشته شده هم به انگلیسی در نقد این روی کرده محتوا، این که این محتوای آموزش رو شما میدید یه سری بحثای فلسفه اخلاقی، نمیدونم وظیفه گرایی، فضیلت گرایی، اخلاق مراقبت به صورت انتزاعی میاد اینا رو میذارید به عنوان یک محتوای درسی یاد میدید به امدادگر ما. امدادگر ما توی موضع عینی و میدان که قرار میگیره اصلا نمیفهمه وظیفه گرایی چیه و نمیتونه تطبیق بکنه. بنابراین محتوا اصلا نباید محتوای انتزاعی باشه، چیزی که تا حالا مرسوم بوده و بسیاری از مقالات این رو نقد کردن که شما محتوایی که برای آموزش اخلاق ارائه میدید یه محتوای مناسبی نیست. بنابراین این زیر محور که محتوای آموزش اخلاقی برای ارتقا چه باید باشد و آسیب شناسی در واقع وضعیت موجود یکی از کارهای پژوهشی که دوستان میتونن روش در واقع متمرکز بشن که یه سری محتواهایی رو ارائه بدن برای آموزش، یه سری خدمت شما آسیب شناسی بکنن و وضعیت موجود آموزش رو. و نکته دیگری که حالا توی همین زیر محور وجود داره اینه که برخی در واقع اومدن گفتن شما به جای ارائه نظریه های فلسفه اخلاقی بیایید توی ارائه محتوا متمرکز بشید روی اصول، یه سری اصول کلی، یا برخی اومدن گفتن شما بیایید بر موارد و کیس ها متمرکز بشید. شما بیایید بگید که مثلا یک کتاب در واقع موارد کیس بوک نوشته شده، دونه دونه برای یک امدادگر یه در واقع مورد خاصی رو مثال بیارید، اون مورد رو آنالیز بکنید، اون مورد رو باز بکنید، بر اساس اون در واقع اون مورد و تحلیل قدرت آنالیز بدید. نیاز نیست من فلسفه اخلاق یاد بگیرم در واقع خدمت شما عرض بکنم که امدادگران. بنابراین بحث محتوا خیلی مهمه. نکته دیگری که توی این بحث آموزش وجود داره پرورش، حالا غیر از این محتوا، پرورش حساسیت اخلاقی. یک این نکته هم که عرض میکنم اینجا ناظر به یه مطالعه، یکی دو تا مطالعه از مقالاتی که انجام شده توی این زمینه که اصلا یکی از موانع ارتقاء اخلاق در بحث‌های مددکاری امدادگری، حالا من چون حوزه کاری بیشتر مددکاری اجتماعی بوده مرتبط هم هست تا یه بخشایی هم پوشانی دارن، میگن ما اومدیم مطالعه کردیم دیدیم امدادگر ما یا مددکار ما اصلا در ذهن خودش مورال کانسیدریشن یا ملاحظه اخلاقی اصلا وجود نداره، اون اصلا نمیدونه چه حساسیت چه نکات اخلاقی وجود، توجه به ملاحظات نداره. شما بیایید توی اون در واقع محور آموزش ارتقا بدهید نقطه نگاه ها یا حساسیت های اخلاقی رو، این بخش رو ارتقا بدهید. این هم یکی از نکات است که میتونه محور در واقع این یکی از زیر محور های آموزش باشه. اما توی زیر محور آموزش یه بحث بسیار مهمی که وجود دارد این است که حالا ما اینکه آموزش رو بریم روی شناخت اخلاقی یا بریم روی عواطف اخلاقی روی چی متمرکز بشیم، مطالعات متعددی صورت گرفته. یکی از مطالعاتی که جا داره که محققان عزیز ما روش متمرکز بشن چون من ندیدم توی کشور زیاد به این پرداخته بشه، یه مدلیه به نام مدل در واقع ره، مدل چهار مؤلفه ای رس. ایشون میاد میگه در واقع بر پیرو همون نقطه که تو بحث مفهوم گفتیم، یه مدل چهار محوری، چهار مؤلفه دقیق از اخلاق در واقع ارائه میده و بر اساس اون اخلاق در واقع رشد اخلاقی و بحث اخلاقی میکنه. حالا دوستان شاید بگن این مرتبط روانشناسی اخلاقه، ولی این خیلی روانشناسی اخلاق هم نیست. چرا من ارجاع میدم دوستان به یک کتابی که خود رس نوشته با عنوان Moral Development in Profession، یعنی رشد اخلاقی در حرفه ها، رشد اخلاقی در این کتابی حالا تو اینترنت بزنن شاید فول تکستش باشه. اونجا میاد این چهار محور خودش رو به عنوان یکی از اساسی ترین در واقع مباحث رشد اخلاقی در حرفه به عنوان راهکار ارتقا، این چهار محور رو پیاده میکنه تو حرفه ها. از این مطالعه، از دست مطالعه، یعنی متمرکز بشید یه مقدار مطالعه رست توی بحث حرفه و بحث امدادگری، اینم جا داره کار بشه. یه چند تا مقاله توی این زمینه در واقع پیرو این کاری که رست انجام داده در واقع بحث بشه. اما یه نکته دیگری که باز تو محور دوم آموزش اخلاق وجود داره اینه که ما یک مدل آموزش اخلاق بومی اسلامی داشته باشیم. اینم یه بخشی از مطالعات رو باید به خودش اختصاص بده. یعنی ما به هر حال اونچه که الان از بحث آموزش در اخلاق داریم بحث‌های سکولاره. همین مدلی که از رشد عرض کردم، خب یه اولش کتاب تصریح می‌کنه میگه من مدلم مدل سکولاره، من بحث‌های مؤلفه‌های دینی و فرهنگی و بومی رو اینجا لحاظ نکردم. یه در واقع بخشی از مطالعات و تحقیقات میتونه متمرکز بشود بر مدل اسلامی در آموزش اخلاق، اینکه بر اساس در واقع اون آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی، فرهنگ ایرانی خاصه ایرانی، ما چه مدل هایی، چه در واقع شکل هایی از آموزش رو میتونیم چکار کنیم ارائه بدیم. اما باز یکی از زیر محور های همین محور دوم که آموزش و اخلاق باشه اینکه مدل های در واقع ارائه اخلاق هم خیلی مهمه. مثلا اینکه آیا اخلاق در آموزش اخلاق در مدرسه کلی اجتماعی آیا باید بر اساس یه متن باشه، یه متن اخلاقی ما ارائه بدیم، یا نه بر اساس الگوهای اخلاقی باشه، یا نه مثلا فرض بکنید بر اساس روش تدریس غیر مستقیم باشه. اینکه مدل در واقع آموزش اخلاق در مدرسه در امدادگری چگونه باشه هم خودش میتونه در واقع این یکی از زیر محور هایی میشه. توی محور دوم عرضم خلاصه میکنم، میخوام بگم که یکی از راهکارهای ارتقاء اخلاق امدادگری آموزشه، که با این توضیحات و با این زیر بخش هایی که من خدمتتون عرض کردم. اما یه محور سومی داریم که بسیار مهمه و باید بهش بپردازیم. نمیدونم فرصت من هست هنوز این محور، شاید یه مقدار طول بکشه، میتونیم بذاریم برای دور بعد، ولی اگر
پنج چهار دقیقه فرصت داریم
پس بگی مقدمه چینی ابتدا میکنم بعد محور سوم رو توی دور بعدی. بس اینجا اینه که توی محور دوم ما متمرکز شدیم روی فرد در سازمان یا جمعیت هلال احمر یا جمعیت در واقع هلال احمر ایران، متمرکزش روی فرد. یعنی این خودش یک نگاهه با. یعنی شما معتقد هستید که جمعیت هلال احمر متشکل است از یک سری افراد، حالا یک سری مدیران، یک سری امدادگران و صف و ستادی داره، متمرکز میشیم روی این. اما توی محور سوم من میخوام برم روی یه بحث کلان و اساسی تر، این که اساساً سازمان و ارتقاء اخلاق در سازمان به ارتقاء افرادش نیست، به ارتقاء ساختار اون سازمان. یعنی این یه نزاع جدی، یعنی نزاعی که ریشه در جامعه شناسی و روان شناسی داره. یعنی برخی معتقدن که ما یه هویت مستقلی فارغ از افراد به نام سازمان نداریم، اون چیزی که وجود داره افراد توی سازمان هست. بنابراین اینجا محور آموزش خیلی مهم میشه، شما باید برید متمرکز بشید روی آموزش افراد. اما نگاه دیگر میگه که نه، افراد مثل یک سری ابزار آلات داخل یک سیستم هستند. اگر شما میخواید ارتقاء اخلاق بدی در جمعیت هلال احمر، باید متمرکز بشی روی اون ساختار و در واقع اون هیئت فارغ از افراد که در سازمان وجود داره. اگه شما اونو درست کردی، یک کانال‌هایی درست که افراد به صورت اتوماتیک خودشون اخلاقی عمل کنن، خیلی نیاز به آموزش هم حتی شاید نداشته باشه. این محور سوم من ناظر به این نگاه فلسفی به امدادگری یا جمعیت هلال احمر، که جمعیت هلال احمر یک سازمانه و هویتی فارغ از افرادش داره، بنابراین باید اون هویت رو، یعنی اون سازمان ما اخلاقی بکنیم که بعد شاهد یک در واقع رشد و ارتقاء اخلاق سازمان بشیم. این محور رو تحت عنوان اصلاح ساختاری، راهکارهای اصلاحات ساختاری در راستای ارتقاء اخلاق امدادگری در واقع میخوام مطرح بکنم، که حالا محورهای مختلفی داره. من 5-6 تا زیر محور مهم داره که احتیاج به تحقیقات داره. اگر فرصت من دارم تو این دور یکی دو تاشو بگم، اگر نیست میذارم برای دور بعد. صحبت های آقای دیبای بزرگوار میشنوید، بعد من ادامه میدم.
دست شما در نکنه، ممنونم آقای دکتر فصیحی. من حالا یه خلاصه اول جمع‌بندی بکنم صحبت های دکتر فصیحی رو، بعد به سوالاتی که دوستان پرسیدن بپردازیم. آقای دکتر فصیحی، سه محور برای به عنوان راهکارهای ارتقای اخلاق امدادگری مطرح کردن، که در واقع محور اول که پیش نیاز این راهکارها بود، بحث الگوهای مفهومی بود که ما باید تکلیفمون رو با بعضی از مفاهیم مشخص کنیم و یه تعریف عملیاتی و قابل سنجش براشون ارائه کنیم. بحث مفهوم ارتقا و اخلاق امدادگری، اینها باید اولا تعریف عملیاتی بشه، دوم اینکه یک معیارهایی برای سنجش این مفاهیم ارائه کنیم. تعریف عملیاتی دقیقا به این معنی که قابل سنجش باشه، پس باید معیارهای سنجش داشته باشیم، و سوم اینکه راهکارهای اندازه‌گیری و سنجش مفاهیم اخلاق امدادگری رو ارائه بدیم. این بحث الگوهای مفهومی پیش نیاز راهکارهای ارتقای اخلاق امدادگری. اما محور دوم بحث آموزش بود که به عنوان یک راهکار اصلی باید مورد بحث قرار بگیره، چون مخالفینی داره که آیا آموزش اخلاقی سبب ارتقای رفتار اخلاقی می شود یا نمی شود، و اگر بپذیریم که می شود، چه محتوای آموزشی ما ارائه کنیم، نظریه اخلاقی رو بیان کنیم، اصول کلی رو بیان کنیم، یا وارد کیس ها بشیم و موارد جزئی رو تحلیل کنیم و فارغ از بحث های فلسفه اخلاقی اینها رو آموزش بدیم. نکته دوم تو بحث آموزش، پرورش حساسیت اخلاقی، ملاحظه اخلاقی افراد بود، و سوم بحث مدل اخلاقی بومی اسلامی بود که ناظر به شرایط خودمون باشه، و چهارمین نکته هم بحث مدل های ارائه اخلاق بود. یعنی اگر بخوایم آموزش بدیم، تو چه قالب هایی ما اخلاق رو ارائه بدیم. و محور نهایی که حالا بحث تفصیلیش رو فرمودن که به ادامه جلسه شاید منتقل بشه، بحث اصلاح ساختاری بود که در واقع یا تو ارتقای اخلاق سازمانی، یک سازمان ارتقای اخلاق افراد کفایت میکنه، آیا منجر به ارتقای اخلاق اون سازمان میشه یا نه، ما باید یک اصلاحات ساختاری انجام بدیم. تشکر میکنم از جناب دکتر فصیحی. من سوالاتی که دوستان پرسیدن رو اگر اجازه بدید من تصویرم رو قطع کنم که بتونم سوالات رو بله. اولین سوالی که پرسیدن، حالا من سوال اول دوم با هم
آقای لاهوتیان میگوید سوالها رو بذاریم آقای دکتر دیبا هم ارائه کنند، بنده هم قسمت دوم بیارم، یه جا سوالها رو اونایی که تداخل داره راحت سوالهای کلی تر بگیم، اگر صلاح بدونید اینجوری بهتره. الان آقای دکتر ممکنه وقت بگذره، اون بحث ادامه من خیلی مهمه، یعنی اون محور ساختاری احتمال بسیار قوی آقای دکتر دیبا هم یه مقداری میخوان با وارد جزئیات بیشتری بشن، بذاریم
درست
سوالا رو
درست
آخر بهتر اگر آقای دکتر دیبا موافق باشن.
باش خدمت شما عرض کنم که باش هر شما سلام میدید،
آره اینطوری
سوال
بهتر.
ناظر به مباحث خودتونه، یعنی همین بحثی که شما الان میخواین ارائه کنید،
آها
این یکی از سوالا اومده که بحث ارتقای سازمانی چگونه است.
خب همین این مربوط به بحث بعد منه، من دارم
همون دیگه بله بله
دارم، یا مثلا من بله. گفتن من مفصل حالا تو محور سوم ان شاء الله اینو خواهم گفت، اجازه بدید که این بحث عذر
میخوام. پس خدمت های دکتر دیبا هستیم. آقای دکتر 10 دقیقه‌ای در خدمتتون هستیم برای تکمیل بحثتون.
بله، عرضم به حضورتون که محور سومی که من به نظرم میرسه که جا داره که راجبش بحث بکنیم، حالا ممکنه این مقداری هم بعضی قسمتاش ناظر به فرمایشات استاد فصیحی باشه، این هستش که وقتی ما سخن از ارتقای اخلاق امدادگری به میان میاریم، این ممکنه ناظر به دو جنبه و یا دو ظرفیت شناختی و عاطفی هیجانی باشه. ارتقای اخلاقی در حوزه شناختی، ارتقای اخلاقی در زمینه عواطف و هیجاناتی که همونطور که بعضی از دوستان هم و اساتید در متن‌ها نوشتن، شاید صحبت از اون یک مقداری ضرورت داشته باشه به جهت اینکه اون جنبه های انگیزشی میتونه معطوف به این دو جهت باشه. البته اون چیزی که در مکتوب یکی از اساتید و دوستان اومده این هستش که گویا جنبه های عاطفی و هیجانی میتونه ابعاد انگیزشی رو ایجاد بکنه، اما به نظر میرسه که جنبه های شناختی هم در ایجاد زمینه های انگیزشی مهمه. یعنی ما نمیتونیم بگیم فقط جنبه های عاطفی و هیجانیه که انگیزش های اخلاقی و ارتقای اخلاقی رو ایجاد میکنه. من مثال اگه بخوام بزنم، فرض بفرمایید اگر ما ظرفیت شناختی امدادگر رو در حوزه اخلاق بندگی بالا ببریم که کمک رسانی و امداد به یک هم نوع چقدر میتونه او برای او هم در دنیا هم در عقبا مفید باشه و به نفع او باشه، خب این یک ظرفیت شناختیه. یعنی در حقیقت طرف باید بدونه که در قبال این کمک چه چیزی دریافت میکنه. ممکنه که اینجا هیچ بود عاطفی و هیجانی نباشه، صرفا یک ظرفیت شناختی باشه و این منجر به رشد انگیزشی اخلاق امدادگری بشه. حالا گذشته از این بحث که ناظر به پرسش یا در حقیقت کامنت یکی از اساتید بود، بحث ارتقای اخلاق امدادگری همونطور که عرض کردم در دو حوزه شناختی و عاطفی و هیجانی میتونه مطرح بشه و چه سازمان و چه خارج از سازمان. یعنی من به نظرم میرسه که بحث ارتقای اخلاق امدادگری این فقط توی سازمان اتفاق نمیفته، خود وضعیت اجتماعی در رشد اخلاق حالا به لحاظ انگیزشی یا به لحاظ شناختی بسیار مهمه. یعنی شرایطی که جامعه ایجاد میکنه برای فرد، این میتونه تاثیرگذار باشه در رشد اخلاق امدادگری. حالا توضیح میدم تو بحث الگوگیری، توضیح میدم که چگونه خود کانتکست و در حقیقت اتمسفر فضای اخلاقی جامعه میتونه تاثیرگذار باشه در ارتقای اخلاق امدادگری. حالا به هر حال هم شناخت ها هم و عواطف و هیجانات در بحث ارتقای اخلاق امدادگری مهمه. نکته ای که اشاره فرمودن جناب استاد فصیحی که باید بحث بشه که آیا بحث آموزش میتونه به ارتقای اخلاق امدادگری یا هر حوزه اخلاقی منجر بشه یا نه، من اینجا لازم میدونم که یک توضیحی یا کامنتی رو اینجا عرض بکنم. اون اختلافی که وجود داره یقینا ناظر به این نیست که آموزش کدهای اخلاقی در یک حوزه اخلاق کاربردی میتونه مفید باشه یا مفید نیست. به نظرم اینکه اینها قطعا مفیده و نه تنها مفیده بلکه ضروری هست موضع اختلاف و بحث نیست. یعنی من به نظرم میرسه که هیچ کسی مخالف این نباشه که لازم هستش که کسانی که در یک حوزه تخصصی کار میکنن با کدهای اخلاقی حوزه آشنا بشن. هم چیزی نیست غیر از آموزش کدهای اخلاقی. طبیعتا در امدادگری هم کدهای اخلاقی وجود داره که ممکنه که امدادگرا به این توجه نداشته باشن. من مثلا توضیح بخوام به عنوان توضیح بیشتر و مثال عرض بکنم، فرض بفرمایید ما توی اخلاق اجتماعیمون ممکنه در حوزه دینیمون ما یه طبقه بندی داشته باشیم نسبت به همکیشان خودمون و افراد دیگه ای رو ما طبقه بندی بکنیم، اما آیا در امدادگری آیا ایدئولوژی دخالت داره؟ اینکه یک در حقیقت کمک و امداد رسانی انسانی میخواد تحقق بکنه پیدا بکنه، آیا فرق داره این کسی که داره امداد میشه به دست من مسلمان شیعه، آیا این سنیه یا شیعه است، این مسلمانه یا مسیحیه، این بوداییه یا اهل آیین هندوه یا نه، ایدئولوژی در این قصه دخالت نداره و ما اولویت بندی تو این زمینه نداریم. و خب این یه جنبه شناختیه، امدادگر باید بدونه که در بحث امداد رسانی اون چیزی که مهمه جان انسان هست و آیا این طبقه بندی رو ما داریم یا مثلا یک کد اخلاقی میتونه باشه یا کدهای اخلاقی خیلی زیاد. همین بحثی که در پنل های دیگه مطرح میشه، بحث عدالت در توزیع، خب این عرضم به حضورتون باید به امدادگر آموزش داده بشه و همه اینا ظرفیت های شناختیه که ارتقا باید پیدا بکنه. یعنی اگر بخواد اخلاق امدادگری ارتقا پیدا بکنه، این ظرفیت های شناختی بدون هیچ در حقیقت تردیدی باید آموزش داده بشه و آموزش اینجا ضروریه. و اون تردیدی که مطرح کردن به نظرم ناظر به حوزه دیگه هستش که البته میدونم من چه حوزه ای هست، منتها اینجا جای باز کردنش نیست. پس ظرفیت های شناختی رو ما ناگزیر هستیم که بهش توجه بکنیم و اون هم عمدتا از طریق روش های آموزشی میتونه باشه. البته عرض کردم عمدتا تعبیر درستی نباشه، چون بعضی از در حقیقت رویکردهای رشد اخلاقی مثل رویکرد کولبرگ و پیاژه و اینها اصولا گرچه رویکرد شناختی هستند، اما شناخت رو به معنی آموزش نمیگیرن، بلکه در حقیقت نهادینه شدن و ارتقای اون سازه های شناختی فرد رو دخیل میدونن در ارتقای رشد اخلاقی. و البته این باز منافات با اون بحث قبلی بنده نداره که کدهای اخلاقی باید آموزش داده بشه و این هیچ منافاتی با اون در حقیقت روی کرده کولبرگ و پیاژه در رشد اخلاقی نداره. پس ما ناچاریم در بحث شناخت، و توضیح هم دادم شناخت ها هم میتونه در جنبه های در حقیقت شناخت وظیفه که در هر موضعی من باید چه انتخابی داشته باشم در معماهای اخلاقی، در بزنگاه‌های اخلاقی چه اولویت‌هایی رو باید رعایت بکنم، اینا همه ظرفیت‌های شناختی هست. وقتی من ملاک‌های هنجارهای اخلاقی رو در حوزه امداد بدونم، طبیعتاً در تداهم اینها که این باز میتونه یه محور مقاله باشه که ملاکات هنجارهای اخلاقی و در حقیقت شناخت اون طرف مرجح بر طرف غیر مرجح، اینا همه اون بحثای ظرفیت‌های شناختی هستش که باید در مباحث ارتقاء اخلاق امدادگری مورد توجه قرار بگیره. خب گرچه بنده عرض کردم که جنبه های شناختی هم در ابعاد انگیزشی میتونه تأثیر گذار باشه و توضیح هم دادم، اما اون چیزی که در ابعاد انگیزشی حرف اول رو میزنه ابعاد عاطفی و هیجانی هست و باز معطوف به اون بحث قبلی خودم که عرض کردیم که سبقه امدادگری به خصوص با توجه به اینکه اکثریت امدادگران نیروهای داوطلب هستند، سبقه امدادگری چون یک سبقه داوطلبانه هست، جنبه های عاطفی و هیجانی بسیار پررنگه. یعنی طبیعتاً اون کسی که اومده داوطلب شده برای امدادگری، اون تهییجی هستش که در رسانه های عمومی دیده که وقتی یه اتفاقی میفته چگونه با جون دل یک انسانهایی به کمک انسانهای دیگه میشه تابن، و این یک در حقیقت آتش فشان عواطف و هیجانات رو درش زنده کرده و باعث شده که به یک مرکز امداد و نجاتی مثل صلیب سرخ رجوع بکنه و خودش رو اونجا معرفی بکنه، دوره ها رو ببینه و آماده بشه برای امداد رسانی. خب این جنبه، جنبه در حقیقت عاطفی و هیجانی که این شخص رو کشونده و به میدان امداد نزدیک کرده، و اگر ما همین رو ازش استفاده بکنیم، یعنی این جنبه های عاطفی و هیجانی رو مراقبت بکنیم که اینها دچار میرایی نشه و تضعیف نشه، چون به هر حال عواطف و هیجانات همونطوری که به شدت تحریک کننده هستن و انگیزش اخلاقی میدن، دچار میرایی میشن و ممکنه دچار تضعیف بشن. یعنی ما خیلی وقتا دیدیم که طرف جوگیر میشه و در حقیقت توی یک اتمسفری قرار میگیره و انگیزش اخلاقی پیدا میکنه و وقتی اون جو میخوابه دیگه این اون انسان انگیزمند نیست. این باید زنده بمونه. اینکه چگونه زنده میمونه، این معطوف به همونطور که در ابتدای این دوره از بحث عرض کردم، فقط به کارهای سازمانی نیست. یعنی اجتماع ما و جامعه ما باید الگوهای اخلاقی رو در امداد و نجات، اینها رو همیشه پررنگ و زنده نگه دارن. ما توی جنگ ها دیدیم که چگونه یک فرمانده شجاع، یک فرمانده ایثارگر میتونه انگیزه های بسیار بالایی رو در سربازانش، در نیروهاش ایجاد بکنه برای کمک رسانی و امداد رسانی. این الگوها هم میتونه به صورت پیشینی قبل از اینکه حادثه و اتفاقی ایجاد بشه، به صورت الگوهای زنده جامعه مطرح بشن، هم در صحنه امداد و کمک رسانی وقتی یک امداد رسان داوطلب میبینه که نیروی بالادستیش به عنوان در حقیقت مدیرش و مسئولش چگونه تن به خطر میزنه و تن به ایثار میده برای امداد و کمک، اون جنبه های عاطفی و هیجانیش برای انگیزش اخلاقی زنده میشه و این میتونه در حقیقت یک ارتقای اخلاقی رو به صورت پیشینی و حتی در صحنه در اشخاص برای انگیزه مندی ایجاد بکنه. بحث الگوها بحث بسیار مهمی است. البته استاد فصیحی خودشون استاد بحث در حقیقت بندرا، آلبرت بندرا هستند در بحث الگوگیری و اگر لازم بدونن اشاره خواهند کرد که چگونه الگوها میتونه در حقیقت به لحاظ اون مکانیزم هایی که در مشاهدگر و مشاهده شونده وجود داره به تقویت الگوگیری جهت ارتقای اخلاق امدادگری بپردازه، که این در حقیقت مجال واسعی و میتونه مقالاتی هم به خودش اختصاص بده در زمینه تأثیر الگوها برای ارتقای رشد اخلاقی. من نکته آخر رو اشاره بکنم و پایان بحثم باشه. ببینید، ما در امدادگری با انسانهایی به عنوان امدادگر روبرو هستیم که اینها این حقیقت رو باید درشون بپذیریم که اینها ظرفیت ها و کاراکترهای شخصیتیشون متفاوته. یعنی ما نباید به صورت در حقیقت ربات هایی نگاه بکنیم که اینها رو به لحاظ شناختی و عاطفی و هیجانی اگه کوک بکنیم یکسان عمل میکنن. به هر حال اینها انسان هایی هستن و ظرفیت های مختلفی دارن. بعضی از این امدادگرای ما اصلا ممکنه به لحاظ تیپ شخصیتی کار گروهی رو بر نتابن، زود عصبانی بشن حتی در صحنه عمل برای کمک به دیگران. این وظیفه سازمان هستش که علارغم توجه به رشد اخلاقی در صحنه عمل هم تقسیم کار رو به گونه ای سامان بده که اون ارتقای اخلاقی در صحنه عمل به شکل خوب اتفاق بیفته. یعنی هر کسی ظرفیت هاش به لحاظ نقاط ضعف و به لحاظ نقاط قوت درست به کار گرفته بشه. اگر ما میبینیم که یک کسی ظرفیت های فرض بفرمایید که عاطفی و هیجانیش به قدری بالا هست در بحث مثلا برانگیختگی عصبانیت و غضب، این رو توی درگیر کارهای عاطفی و هیجانی که حالا با همکاران یا با دیگران با امداد پذیران وقتی هستش اینو روبرو نکنیم. این رو توی قسمت کارهای فیزیکی، کارهای ترابری، کارهای در حقیقت کمتر درگیر با چالش‌های اخلاقی این رو قرار بدیم. لذا این بحث هم در مورد سازمان مهمه که توزیع نیروها با توجه به کاراکتر شخصیتی، جنبه های روحی روانی اونها و اون در حقیقت پیشینه اخلاقی اونها این اتفاق بیفته و اینطور خیال نکنیم که این ارتقای اخلاقی قطعا اتفاق خواهد افتاد و همه امدادگران ما در یک سطح یک قرار دارن که قطعا این گونه نیست و ما به این شکل ارتقای اخلاقی رو در حقیقت ناکارآمد نکنیم به واسطه ناکارآمد بودن سازمانمون در تقسیم کار. نکات دیگه ای هم هستش که من بعید میدونم، فکر میکنم همین الانم از 10 دقیقه‌م عبور کردم و ظاهراً به اذان مغرب هم نزدیک میشیم. من عذرخواهی میکنم اگر بیشتر از کوپنم صحبت کردم.
اختیار دارید آقای دکتر دیوان، استفاده کردیم از مطالب بسیار عالیتون. آقای دکتر فصیح در خدمتتون هستیم، تکمیلی بحثتون.
ببخشید. خیلی متشکرم آقای دکتر دیبا. نکات خوبی شما ساعت ناظر به فرمایشی دو تا نکته خیلی کوتاه بگم اصلاحی و ادامه بحث خودم باشه بشن. بله، بحث شناخت که فرمودن آموزش این اختلاف نظر دقیقا حق با ایشونه. بحث کدهای اخلاقی نیست، بحث آموزش به معنای یاد دادن استدلال اخلاقی، قضاوت اخلاقی و بحث توجیه اخلاقی دقیقا حق با ایشون هست و فقط چون تو منابع این اختلاف دیدگاه دیدم و احساس کردم بحث مهمیه، یعنی موافقان آموزش در ارتقا و مخالفان آموزش و استدلال های متعددی دارن، منابعی نوشته شده، اینو عرض کردم که کسانی شاید متمرکز بشن در این بحث و بتونن از توش مقاله در بیارن. بنابراین تایید میکنم نکته ای که آقای دکتر دیبا گفتن رو. بحث بر سر یاد دادن کدها نیست، اتفاقا توی این محور سوم میگم کدهای اخلاقی با عنوان منشور اخلاقی بسیار مهم هست که توی سوال ها هم. اما نکته دوم بحث الگوگیری که اشاره فرمودن آقای دیبا، بحث الگوگیری در واقع خیلی بحث مهمیه. فقط اضافه میکنم به نکات ایشون که یک چیزی از بندورا به یادگار مونده در بحث الگوگیری، این که ایشون میگه که تأثیر الگوهایی که به صورت جانشینی تقویت میکنیم و یاد میگیریم با دیدن خیلی تأثیرش شاید بیشتر از خود انجام عمل بشه. بنابراین الگوگیری جانشینی یا یادگیری جانشینی رو ایشون مطرح میکنه که خودش میتونه سرفصل بحث یاد آموزش و یاد دادن اخلاق از طریق فیلم ها، کلیپ ها و در واقع شخصیت های مجازی و توی حوزه کار چند رسانه ای باشه. این تو این زمینه میتونیم از بندرها کمک بگیریم و ممکنه یک روش آموزش باشه. اما محور سوم که به نظرم بسیار مهم و یه مقدار زیر محور زیادی داره، من خیلی کوتاه شد فرصت ممکنه نرسه به پرسش ها، خیلی کوتاه عرض می کنم. توی محور دوم ما یک اخلاق ارتقاء اخلاق امدادگری فرد محور رو با عنوان آموزش مطرح کردیم، یعنی ما به عنوان یک رویکرد کلان برای ارتقاء اخلاق در امدادگری متمرکز بشیم بر افراد داخل جمعیت و اونها رو ارتقا بدیم که در واقع اخلاق ارتقا بدیم با بحث آموزش. اما رویکرد دیگر که محور سوم بحث هست، بحث اصلاح ساختاری و سازمانی، یعنی شما قبل از اینکه افراد رو و پیش از آن که افراد رو اصلاح بکنید برید سراغ خود ساختار سازمان و اون رو اصلاح بکنید، شما اون مؤلفه های ساختاری و سازمانی رو ارتقا بدید که زمینه اخلاق در جهت اخلاق اصلاحش بکنید، افراد به صورت در واقع کاملا خود محور و خود در آیین به سمت اخلاق خواهند رفت. توی اینجا چند تا زیر محور وجود داره. یکی از زیر محورهای بسیار مهم دو تا کلید واژه است که اگر دوستان اینو جستجو بکنن تو اینترنت تو بحث اخلاق سازمان بسیار بسیار کارگشاد و میتونه در واقع محور خوب بشه برای پژوهش. یکی بحث مورال اتموسفر یا جو اخلاقی، یکی مورال کالچر یا فرهنگ اخلاقی. یعنی برخی توی بحث‌های سازمانی میگن اخلاق سازمانی خیلی تحت تأثیر اون جو ناپیدایی است که بین در واقع یا فرهنگ اخلاقی که بین افراد اون سازمان وجود داره و شما در ظاهر نمی‌بینید اینو. بهش میگن جو اخلاقی، مورال اتموسفر. حالا توضیحاتی داره که در واقع این بحث جو اخلاقی یکی از میراث‌های کولبرگ که در واقع کولبرگ اساساً اینو کشف کرد. حالا اینا وارد این بحث نمی‌شن، اما جو اخلاقی اجمالاً تعریفش اینه که اون قواعد و اصول و هنجارهای رفتاری که در میان افراد یک سازمان به صورت نانوشته و ناپیدا داره رعایت میشه ولی شما با چشم غیر مسلح اونها رو نمیبینید، به این میگن جو اخلاقی. بنابراین این زیر محور به این اشاره دارد که برای ارتقاء اخلاق امدادگری شما باید جو اخلاقی رو در سازمان در جمعیت کنترل بکنید و اونو ارتقا بدید. پس ارتقا یا ایجاد جو اخلاقی یا فرهنگ اخلاق سازمانی برای ارتقا، این زیر محور اول تو اصلاح ساختار. زیر محور دوم میگوید که شما برای اینکه ارتقا اخلاق بدهید یک سازمان رو که حالا ما درباره جمعیت هلال احمر صحبت می‌کنیم، شما باید به اصلاح آیین‌نامه‌ها، قوانین، دستورالعمل‌های اجرایی بپردازید. شاید سر اخلاقی عمل نکردن اون آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها، قوانین جزئی که حالا اینا هم کدوم با هم فرق می‌کنه، یعنی قوانین، دستورالعمل، اینا با هم فرق، اون رویه‌های عملی که افراد رو دچار تعارض منافع می‌کنه، افراد رو دچار یه سری مشکلات و دوراهه های اخلاقی تو اون رو اصلاح کنه. بنابراین بخشی از مقالات تحقیقات میتونه بره سراغ اصلاح اخلاقی آیین نامه ها، قوانین، دستورالعمل های درون سازمانی و برون سازمانی در جمعیت هلال احمر. اینم زیر محور دوم تو اصلاح ساختاری. اما زیر محور سوم در اصلاح ساختاری بحث نظام تشویق و تنبیه در سازمانه. آیا ما اون نظام تشویقی، نظام تنبیهی که در سازمان در واقع وجود داره، بالاخره یه سری نظام ارزشیابی ما داریم، یه سری نظام های همه سازمان ها هست، آیا این نظام تشویق و تنبیه یا ارزشیابی بر اساس مؤلفه های اخلاقی، اصول اخلاقی هست؟ یعنی اگر کسی یه جای اخلاقی عمل کرد و به خاطر اخلاقی عمل کردن یه سری از در واقع مشکلاتی رو تو سازمان ایجاد کرد، آیا سازمان اون رو تنبیه میکنه یا نه مد نظر قرار میده این اخلاقی عمل کردن؟ بنابراین زیر محور سوم ما بحث اصلاح نظام پاداش و تنبیه و ارزشیابی سازمان. یه کسی جا دارد که متمرکز بشه روی این، هم توی آسیب شناسیش که ببینید یه جاهایی ممکنه خود این نظام تشویق و پاداش و در واقع ارزشیابی منجر میشه به اینکه اخلاق در سازمان نهادینه نمیشه، یا اگر وجود داره و آسیبی وجود داره چجوری میتونیم اینو بهبود ببخشیم، چجوری میتونیم اینو در واقع ببریم بالا و چجوری میتونیم اینو به سمت اخلاقی تر شدن هی ارتقاش بدیم. بنابراین بهره‌گیری از نظام در واقع تشویق و تنبیه در راستای ارتقاء اخلاق. اما زیر محور بعدی، زیر محور پایش محیطیه. ببینید بالاخره هر سازمانی از یه سری نظام و سیستم‌های پایشی استفاده می‌کنه دیگه. مثلا فرض بکنید ما نظام نظارت داریم، نظام نظارت و ارزیابی داریم. مثلا یک انسان، یک سوپروایزری بر این کار اخلاق و امدادگران داره نظارت میکنه. آیا میتونیم از طریق ایجاد اون مکانیزم نظارت یا اصلاح اون نظارته بریم به سمت ارتقاء اخلاق در سازمان؟ بنابراین بحث سوپروایزرینگ یا نظارت در سازمان، نظارت های کلان و بالا دستی، آیا میتونه خودش منجر بشه به سمت اخلاقی شدن؟ یا مثلا فرض بکنید ما میتونیم یه سری پایش‌های تکنولوژیک رو داشته باشیم. اینم خودش جای بحث داره که آیا ما میتونیم مثلا در بحث‌های پلیس، اینکه پلیس دوربین نصب می‌کنه رو لباسش، این خودش یه بحث پایش دیگه، یه پایش تکنولوژی. از اون اول فرایند امدادرسانی یا اون مثلا دستگیری مجرم تا اون آخرین فرایند کاملا فیلم برداری میشه. این خودش میتونه یه سری در واقع بازدارندگی های ایجاد بکنه. آیا ما از هوش مصنوعی میتونیم استفاده بکنیم در جهت پایش محیطی؟ آیا میتونیم از وسایل مدرن استفاده بکنیم، از وسایل در واقع دیجیتال استفاده بکنیم؟ من اشاره کوتاهی به محتوای این بحث کردم چون قرار نبود ما وارد مورد محتوا بشیم. همه اینا بحثای جدی داره. یه سری از مطالعات در سازمان اینو نشون داده که اتفاقا شما وقتی از دوربین و نصب دوربین استفاده میکنی منجر به ارتقاء اخلاق نمیشه در دراز مدت. این نکته جالبیه که اصلا نظام پایش محیطی ما در سازمان باید چگونه باشه که منجر به اخلاق. یعنی شما اتفاقا بعضی از مقاله ها به این نکته اشاره دارن، شما وقتی که یه نظارت پایش دوربینی کامل مدار بسته توی یه سازمان قرار میدید یا تو فراینده یک عملیاتی، شخص همیشه متوجه اون پایش دوربینیه و سعی میکنه یه نقاط کوری رو پیدا کنه. اتفاقا در غیر اخلاقی بودن درش تقریبا هیچ کنجکاوی غیر اخلاقی ایجاد. این خودش جای بحث داره. بنابراین عنوان زیرمحور اینه که استفاده از پایش‌های محیطی تکنولوژیک، اما از دوربین، در واقع هوش مصنوعی و اینها برای ارتقاء سازمان، که ما از یک کیفیت در واقع بهینه استفاده کنیم از این تکنولوژی برای ارتقاء. اما محور زیر محور آخرم که بسیار مهمه، یه مقداری هم وقت میبره، بحث تدوین منشور اخلاقی و کدنویسی هست. آقای دکتر دیبا هم اشاره کردن به درستی. ببینید من یه مقاله ای رو نوشتم توی نشریه حیات معنوی شماره فکر کنم 12 تحت عنوان حرفه‌گرایی و منشورها، نقش منشورهای اخلاقی در ارتقاء اخلاق مددکاری اجتماعی. میخوام اشاره به این نکته بکنم که اصلا بخشی از آسیب‌های اخلاقی ما که در سازمان ها وجود داره به دلیل این هستش که ما منشور اخلاقی برای سازمان تدوین نکردیم. منشورهای اخلاقی برای سازمان تدوین نکردیم. البته این نکته رو بگم، خود همینجا من تو مقاله اشاره کردم، رفلس هم داره که بعضی مخالف منشور نویسیم، یعنی اصلا منشورها اتفاقا بر ضد اخلاق در سازمان، ولی برخی موافقن. البته بنده موافق بودم. خب اما اونجا نکته چیه در منشورهای اخلاقی؟ اما اینکه منشور اخلاقی چی کار میکنه که منجر به ارتقاء اخلاق میشه، فقط یه اشاره کوتاه میکنه. ببینید دو تا نکته رو در جهت ارتقاء اخلاق منشور اخلاقی تعمیل میکنه. یکی منزلت و هویت حرفه رو ارتقا میده. این خیلی مهمه. الان دوستان ما آقای دکتر دیبای بزرگوار، بقیه دوستانم حالا میبینم اینجا اشاره دارم توی سوالها، این که ما الان با یک جمعیت هلال احمر مردم نهاد مواجه هستیم که خب میگن حالا اینا به هر حال اومدن یک کمکی بکنن. منزلت شغلی خیلی مهمه. یعنی شما الان اگر مواجه بشید مثلا با یک پزشک، میگن پزشکی یک منزلت و جایگاه بالایی داره، خود اون یک تأثیری داره در اخلاقی عمل کردن یک پزشک. تا اینکه شما مثلا بگید یه شغلی که حالا یه NGO هست اومدن دارن کمک میکنن، اون ارتقاء منزلت شغلی یکی از راهکارهای ارتقاء اخلاقی. یعنی شما این شغل رو بهش هویت بدید، بهش جایگاه بدید، ارتقاء بدید منزلتش رو. یکی از کارهایی که منشورهای اخلاقی انجام میدن بر اساس مطالعاتی که من انجام دادم اینه که منزلت شغل رو میبره بالا. شما وقتی که دایره شغل رو از دیگر تخصص ها در واقع منحصر میکنی، محدود میکنی و یک خطی و چارچوبی دورهش یک حرفه یا شغل میکشید، ولو اینکه او NGO باشه هویت اینو ارتقا میدید. بنابراین منشور اخلاقی یک کارکردش ارتقاء هویت و منزلت شغلیه. من خصوصا تو بحث امدادگری به نظرم این خیلی دچار آسیبه الان، یعنی یک امدادگر الان از این منزلت و جایگاه شغلی واجد خودش برخوردار نیست، خیلی منزلت و جایگاهش بالاست، باید این در واقع ارتقاء بخشیده بشه با منشور نویس. حالا توضیحات جزئیش دیگه ارجاع به اون مقاله و رفرنسش. اما نکته دومی که در منشورهای اخلاقی وجود داره همین نکته سی های دکتر دیبا فرمودن، یعنی شما یه جاهای ابهام رو از امدادگرتون برمیدید، کد میدید بهش. یعنی وقتی امدادگر وارد یک آنالیز یک صحنه میشه، حالا فرض کنید وارد یه صحنه شده، دقیقا اون کدهای اخلاقی حرفه‌ای براش بولد میشه، توی ذهنش چشمک میزنه که شما الان باید این کار نباید بکنی، این کار باید انجام بدی، یه سری مرزبندی ها، یه سری آلارم های اخلاقی در ذهنش کدها برجسته میشه، به تعبیر دقیق تر تشخیص میکنه اخلاق رو، منشور های اخلاقی، که وقتی فرد وارد یه فضا میشه راحت میتونه آنالیز بکنه اون. پس منشور های اخلاقی و کدنویسی یکی از راهکارهای بسیار مهم ارتقاء اخلاق در سازمانه. اما منشور با دو بخش داره، خیلی کوتاه عرض بکنم بعد به سوال ها هم بپردازیم. منشور با دو بخش داره، هر دو بخشش جای کار داره، باز کار تحقیقی داره. یک بخش منشور ارائه ارزش های کلان اخلاقی در سازمان. ببینید ما یه رسم غلطی داریم تو بحث اخلاقی، میگه ارزش های اخلاقی، سری میریم یه سری ارزش های کلان بی خاصیت مثلا میگیم، مثلا قرب الهی، عبودیت، بندگی خدا، فلان، اینا اون ارزش های دقیق و در واقع مورد نیاز برای اینکه پایه منشور نویسی و کدین یا اخلاقی بشه نیست. شما باید برید بگردید یه سری ارزش مبنایی و زیربنایی پیدا بکنید که در واقع اون هسته سخت اصلی امدادگری رو مشخص میکنه، که این امدادگری دیگه تداخل با حرفه های دیگه نداشته باشه. مثلا فرض کنید خدمت و یاری کردن، یاریگری یک مفهوم ارزش بنیادیه. مثلا فرض کنید عدالت اجتماعی، همین که توی این محورها وجود داره، اینجا خیلی مهمه. یا مثلا فرض بفرمایید شأن و منزلت انسان. الان نکته که آقای دکتر دیبا فرمودن خیلی نکته مهمیه، از این جهت که بله ما از لحاظ فقهی اتفاقا میخوام بگم چالش داریم، یعنی اینکه یه امداد در وقتی وارد یه فضایی میشه، یک عرصه نجاتی میشه، اگر مثلا بهش بگن یه بخشی از اینا بهایی هست، از لحاظ فقهی اینجا یه چالشی وجود داره. اول نجات دادن جان یک مسلمان یا نجات دادن هر کی اولویت داره، خود معیار این توی این ارزش خیلی مهمه. شأن و منزلت انسان توی اون ارزش شناسی که توی مدد امدادگری شما لحاظ میکنید چه مؤلفه هایی داره؟ یعنی شأن و منزلت انسان دقیقا در اسلام همون شأن و منزلت که سکولار داره. من موافق آقای دکتر دیبا هستم، ولی اینجا ما یه بحثایی داریم، خودشون هم استهزار دارن که ما توی این منزلت و شأن از نگاه اسلامی به چیه؟ آیا اینکه شما انسان‌ها رو کاملا مساوی می‌بینید یه چالش‌های جدی اینجا ما داریم باید بهش پرداخته بشه؟ یا مثلا بحث شایستگی و حالا خود ارزش شناسی، پس یکی از بخش‌های منشوره که شما باید یه سری ارزش‌هایی که کاملا متناسب به اینکه ازش کد در بیاری. بخش دوم کدهای اخلاقی. البته این نکته من اشاره بکنم که کد به طول زبان انگلیسی، ما وقتی میگیم مورال کد یعنی منشور، یعنی معادل کد در زبان انگلیسی منشوره، معادل کد فارسی که ما استفاده میکنیم استاندارد. یعنی ما توی یک منشور ما یه سری ولیو ها داریم، بعد یه سری استاندارد ها داریم، کل اینو بهش میگن کد در زبان انگلیسی. اما توی زبان عامیانه خودمون یعنی فارسی، ما اون استانداردو بهش میگیم کد. بخش دوم منشورهای اخلاقی نگارش در واقع کد ها یا استانداردها به تعبیر دقیق ترش، که شما اونجا دیگه میایید اون تعاملی که یک امدادگر به صورت طولی و عرضی داره شناسایی میکنید، یعنی برش میزنید و در هر جا اون مسئولیت های اخلاقی متناظر با اون در واقع استاندارد رو در میارید. مثلا اینکه در واقع یک امدادگر در قبال مددجویان یه سری در واقع تعهداتی داره، یه سری استانداردهایی باید رعایت کنه. یک مثلا نسبت به اونها باید متعهد باشه، نسبت خودتعیینگری اونها، اگر یک مثلا مددجویی خودش یه چیزی رو تشخیص داد که با تشخیص امدادگر متفاوته، اون مثلا میخواد اون رو نجات بده، اون یکی میگه نه من میخوام مثلا نجات پیدا نکنم یا به این شکل نجات کنم، آیا این خودتعیینگری و در واقع سرنوشتی که خودش در واقع میخواد آیا باید لحاظ بشه؟ یا مثلا تعارض منافع خیلی مهمه اینجا توی این بخش کدنویسی ها، یا مثلا فرض بکنید تحقیر مددجو احیانا اگر خدای نکرده باشه، و حریم خصوصی او ممکنه یه در واقع بحث خصوصی، یه حریم خصوصی از اون توی این جریان امداد نرد بشه. بخش دوم مثلا مسئولیتی است که حالا توی در واقع اون برش ها مسئولیتی در قبال همکاران داره. اگر یک امدادگری اینا بحثایی است که توی کدها معلومه، اگر یک امدادگری نگاه کنه همکارش داره کوتاهی میکنه، یا خدایی نکرده همکارش خدایی نکرده دچار مثلا حالا سرقت شده، یا در واقع یه بی‌کفایتی داره، یه بی‌نزاکتی داره، یا حالا بحثای دیگه، اینجا معلوم میشه. یعنی شما تو مسئولیتی که امدادگر نسبت به همکاران داره، یه بخشی هم مسئولیتی است که در قبال خود اون موقعیت ها داره، مثلا اینکه باید در واقع یک امدادگر، یه چیزی رو من تو منابع خارجی میدیدم خیلی مهمه، اینکه باید نسبت به اون شغلش احساس وظیفه کنه که گزارش نویسی بکنه. یعنی هر امدادگری موظف باشه توی اون فرایند امداد رسانی به عنوان یک استاندارد اخلاقی گزارش بده که دقیقا چه اتفاقی افتاد، که بعد این گزارش ها همه جمع بشه، بشه یک محصولی برای تدوین منشورهای بعدی یا ارتقای منشورهای بعدی. پس گزارش نویسی و در واقع آنالیز اون وقایع یکی از چیزهاست که شما میتونید توی این بخش از امدادگران بخواهید و اونها در واقع به شما کمک کنند و به ارتقاء اخلاقی اون حرفه مدد برسونند. من عذرخواهی می‌کنم خیلی تونتون صحبت کردم، ولی در واقع این محور سوم رو خواستم خیلی در واقع به شماره وار بگم، که در واقع بحث ایجاد جو اخلاقی بود، اصلاح آیین‌نامه‌ها بود، تبدیل منشورهای اخلاقی، نظام، اصلاح نظام پاداش و تندیش، و بحث پایش محیطی بود. خیلی متشکرم از دوستان عزیزان که گوش دادن، از آقای دکتر دیوان تشکر می‌کنم که وقت گذاشتن، خلاصه بحث‌های ما رو تحمل کردن. از سوال ها هم یه بحثایی بود، من توی ارائه هم این سوال بعضی هاش رو پاسخ دادم، ولی بعضی هاش احتیاج داره که حالا دوستان پاسخ بدن. بحث استعاره ها رو پرسیدن، اگر آقای دکتر دیبا استقرار دارن یا آقای پوسلیکی بهتر میدونن این رو به این محورها توضیح بدن. خیلی متشکرم استاد.
تشکر میکنم جناب دکتر عشق بکنم، خیلی ممنون، زحمت کشیدید. من وقتمون تقریبا تمامه، اما حالا بهنام دوستان من سوالا فکر میکنم که غالبش از دل صحبت های اساتید پاسخ مشخصه. باز من به احترام عزیزان سوالات رو اشاره میکنم، اساتید اگر لازم دونستن توضیح تکمیلی بفرماین ممنون میشیم. من حالا تقسیم بندی سوالات رو میکنم، تقریبا دو سوال نسبت به فرمایشات جامعه دکتر دیبا هست، که اونها یکی فرمودن که آیا ما این تفکیک مفید انجام بدیم که بین ارتقای فضایل اخلاقی و ارتقای کنش اخلاقی در واقع تفکیک قائل بشیم، یک. دو، این که تفکیک بزنیم بین شناخت وظایف اخلاقی و بحث انگیزش اخلاقی. این یک سوال. سوال دیگه که باز تو فرمایشات جامعه دکتر بود، بحث هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطیه، چه ضرورتی تو ارتقای اخلاق امدادگری داره و چقدر ضعیف تاثیر براش قائلیم. این دو سوال نسبت به فرمایشات جناب دکتر دیبا. جناب دکتر فصیح، من همینجا سوالا رو عرض کنم که سریع به این خدمت عزیزان. آی در واقع جناب دکتر فصیح هم همون بحث راهکارهای سازمانی حالا مثال زدن، که آیا مثلا نظرتون در مورد مثال هایی مثل نصب بازرسی ویژه و تشکیل کمیته اخلاق و اینها چیه؟ اینها رو بفرمایید. جناب دکتر دیبا در خدمتتون هست.
بله، عرضم به حضورتون راجع به اون بحث کنش که فرمودید یا سوال و کامنتی که مطرح شده بود، در حقیقت ببینید ما در بحث ارتقاء اخلاقی و مباحث رشد اخلاقی، اون چیزی که هدف گذاریمون هست بحث رفتاره، یعنی چنانچه شناخت ها و هیجانات اخلاقی در اوج باشن اما اون در حقیقت بروندار و خروجی رفتاری مطابق با اخلاق نباشه و هنجارهای اخلاقی نباشه، ما در حقیقت رشد مطلوبی رو در حوزه اخلاق نداریم. اما در عین حال اون چیزی که برش تمرکز میشه و بهش توجه میشه ارتقا و رشد در حوزه شناخت ها و عواطف هست، یعنی ما کنش و رفتار رو در حقیقت تابع شناخت ها و عواطف و هیجانات میدونیم، یعنی در حقیقت اون چیزی که میاد رفتارها و کنش ها رو شکل میده ظرفیت های شناختی و عاطفی هیجانی فرده. لذا ما در بحث رشد اخلاقی رشد رفتار اخلاقی رو به عنوان هدف گذاری و یک مسئله بسیار مهم در نظر میگیریم، اما اون چیزی که در حقیقت بهش میپردازیم رشد و ارتقای شناختی عاطفی هیجانی هست. لذا ما تمرکزمون در مباحث بر ارتقا و رشد شناختی و عاطفی هست و البته در کنار اون ما اثر و محصولی که داریم رشد کنش و رفتار اخلاقی است. البته یه نکته‌ای را باید توجه داشته باشیم که اینا رابطه متقابل دارن، یعنی همون قدری که شناخت و عواطف و هیجانات باعث میشه که یک سطح بالایی از رفتار و کنش اخلاقی اتفاق بیفته، اون سطح بالا از کنش و رفتار اخلاقی خودش با سبب یک جنبه بالاتر شناختی و در حقیقت عاطفی هیجانی میشه، یعنی یک حالت زیگزاگی داره، یعنی اگر انسان ملتزم بشه و در کنش و رفتارش اخلاقی زندگی بکنه طبیعتا شناخت ها و عواطفش تقویت میشه و اون زمینه یک کنش بالاتر رو ایجاد میکنه. این شبیه اون چیزی هستش که ما در مباحث در حقیقت دینیمون از ایمان و تقوا ازش صحبت میکنیم، یعنی یک مرتبه پایین ایمان یک مرتبه از تقوا رو میسازه، وقتی تقوا ساخته شد یک مرتبه بالاتری از ایمان رو میسازه، باز یک مرتبه بالاتر از ایمان، یک مرتبه بالاتر از تقوا. این حالت زیگزاگی داره تا به اوج برسه. کنش ها بحث مستقلی در بحث رشد اخلاقی ندارن، اگرچه مهمترین بحث هستن. چرا؟ چون به عنوان نتیجه در حقیقت رشد اخلاقی مطرح میشه. این راجع به بحث در حقیقت کنش های اخلاقی و رابطش با اون بحث شناخت ها و عواطف و هیجانات. پرسش دوم من فراموش کردم، چی بود آقای الهادیان؟
آقای دکتر در مورد بذارید من یه بار نگاهم، بله، بحث هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی در ارتقای اخلاقی چقدر ضرورت داره؟
بله ببینید، خب به هر حال بحث هوش هیجانی بحث مهمی هست، البته بحث هوش اخلاقی رو مطرح میکنن، به نظر بنده بحث هوش اخلاقی بحث مستقلی خیلی چندان از مباحث روانشناسی اخلاق نیست و در همون حوزه ها میشه بحث های هوش اخلاقی رو پی گرفت. اما هوش هیجانی فی الواقع یکی از ظرفیت های مهم بحث رشد اخلاقی هست، یعنی هوش هیجانی اون زیربنا و زیرساختی هستش که اگر طرف نتونه ارتباط گیری مؤثری داشته باشه با مخاطب، ما در بحث همدلی توضیح دادم که بحث همدلی مبتنی هستش با ارتباط گیری و شناخت جایگاه و وضعیت مخاطب، و اگر این به درستی اتفاق نیفته همدلی اتفاق نمیفته و به تبع اون امداد درستی هم تحقق پیدا نمیکنه، چون ما مشکل طرف مقابلمون رو برای امداد رسانی نمیدونیم. خب هوش هیجانی اینجا خیلی موثره، یعنی اگر ما نتونیم ارتباط مؤثر و مفیدی رو با امداد کسی که امدادگیر ما هستش و در حقیقت مددجوی ما هستش برقرار بکنیم و نتونیم جایگاه اون رو تشخیص بدیم، امداد مفیدی هم نخواهیم داشت. اما بحث هوش هیجانی در حقیقت مباحثی هستش که ذیل بسیاری از مباحث روانشناسی اخلاق نظیر بحث همدلی مطرح میشه. اون بحث در حقیقت جنبه های فیزیولوژیکیش هست که اون سلول های آینه ای هست، اون بحث آمیگدالا در مغز هستش و مباحث مختلفی هستش که چگونه هوش هیجانی از کودکی تقویت میشه تا در حقیقت شخص بتونه یک جنبه همدلانه خوبی در اخلاق داشته باشه.
تشکر میکنم شما آقای دکتر زیبا. آقای دکتر فصیحی در خدمتتون هست.
چون که یادم میاد شما یه سوالی مطرح کردید درباره بازداشت ویژه و تشکیل کمیته اخلاق.
بله بله. سوال خاص داده بودم.
قبل از مطرح بکنم آقای یا خانم فراسانچی، بله من اینو مطرح کردم، یعنی قبل از اینکه من بحث ساختارها رو بگم اینو سوال رو مطرح کردم. دقیقا همینطوره. اصلا غیر از اینکه بحث نه راهکارهای سازمانی، نه اینکه مهم هستن، اصلا بعضی ها منفصل کردن در این، یعنی بعضی از روی کرده در اخلاق سازمان اصلا نگاه فردی رو قبول ندارن و میگن به تبع در بحث های سازمانی نگاه فردی، اون بحث های شناختی یا مثلا بحث رست و اینا مطرح میشه. اصلا اساس بحث سازمانه و اون ساختار سازمانیه. البته بله اتیکال کمیتی یا بحث بازرس تحت عنوان نظارت و بازرسی، بله خودش یه فصل مجزایی که آیا در واقع نظارت میتواند منجر به رشد اخلاقی بشه و به چه کیفیتی، بله مهمه. کمیته اخلاقی هم که خب قطعا مهمه و به خصوص در بحث پزشکی الان وجود داره. اصلا در کشور بحث کمیته اخلاقی مثلا اونجایی که قراره یه تصمیمات بزرگی گرفته بشه و ابعاد اخلاقی داره، در واقع کمیته های اخلاقی به شدت فعال هستن و میشود برای امدادگری هم اینو پیشنهاد و طرح کرد. سوال دیگه چی بود؟
دیگه سوالی نسبت به فرمایشات شما نبود ظاهرا. تشکر میکنم. چون یک سوال فقط باقی مون، اونم در مورد ریز موضوعات همایش بود که بحث استعاره و انگاره های اخلاق گستر بود که با توجه به اینکه وقتم گذشته و من اول عرضم عرض کردم که در کانال مربوط به همایش که لینکش قرار داده شده کامل نحتم توضیح داده.
آقای بوسلی که اگر الان آن را رسن ما چون مقداری یه دو سه دقیقه اینو توضیح بدم خودشون بهتر توضیح
من هرچی خودشو سلام گرم، اما همین دو سه دقیقه تو کانال توضیح دادم، یه دقیقه همین موضوع باز کردم اونجا مفصل، من خودم شنیدم و استفاده کردم.
بسیار خوب،
دوستان میتونن استفاده کنن. خیلی تشکر میکنم از جناب دکتر زیبا، جناب دکتر فصیحی، خیلی استفاده کردیم،
لطف کردید.
بنده تشکر میکنم از شما آقای لاهوتی هم که
خواهش میکنم
بهتر از خود ما مطالب رو
اختیار آجا
در حقیقت دوباره ارائه دادید و من خودم برام یه جالبی بود از جناب آقای فصیحی، استاد فصیحی هم بسیار
استفاده کردیم. خیلی تشکر میکنم. اگه فرمایشی نیست یه جلسه رو خط کنیم. از دوستانی هم که زحمت کشیدن تشریف آوردن، یعنی حضورن مجازن شرکت کردن در جلسه، خیلی تشکر میکنم. التماس دعا همه به خدا
باشید.